بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان، دوستان گرامی. امروز سوم اردیبهشت ماه 1394 و جلسه 23 این درس های هرمنوتیک جدید دور دوم هست. چند تا بیت از حافظ اول برای شما میخونم. دو تا مناسبت داره. یکی این که بهار است، بهار آغاز شده و این بیت ها حال بهاره، بیت های حافظ. دوم این که این بیت های حافظ تحول را نشون میده و از تحول سخن میگوید و از نو شدن سخن میگوید و از جوان شدن سخن میگوید. رفتن چیزی و آمدن چیزی، رفتن کهنه و آمدن نو سخن میگوید. و بحث فهم به مرحله ای رسیده که قرار است آراء هایدگر را برای شما توضیح بدهم. او هم از این مقولات حرف می زند: شدن، رفتنها، آمدنها، شدنها، پویایی در شناخت انسان. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعرزنان خواهد شد. اگر گرز مسجد به خرابات شدم، خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. عرض کنم که میبینید که حافظ از شدنها حرف میزنه در اینجا به مناسبت بهار. و ما هم همین روزها اینو تجربه میکنیم که یک نو شدن در کار است. در این روزها شکوفه ها بر میآیند، گلها می شکفند. همون که حافظ در اینجا از اون به تطاول نام برده، اون تطاول داره دیگه رخت بر می بنده. انسان وقتی در دامن طبیعت قدم می زاره، نشاط، شکوفایی، نو شدن تجربه می شه. از نظر فیلسوفان اگزیستانسیالیست انسان چنین چیزی است. بحث فهم که چندین جلسه از اون رو ادامه داده ام، الان رسیده است به فهم انسان از خودش که توضیح دهنده این فهم که لازمه اش توجه انسان به نو شدن دائمی خودشه و تجربه این مطلب است که دائما داره نو میشه و مانند آب راکد و جامد نیست و مانند آب جاری است. به این بحث باید بپردازم. اقلن یه جلسه آرا هایدگر رو در اینجا بگویم، در اون حد که در این کلاس میشه اونها رو بیان کرد، حالا که به اینجا رسیدیم به نظرم آمد برای اینکه آرا او در این کلاس تا حدودی مفهوم بشود باید یک جلسه درباره یه موضوع دیگری صحبت کنم تا آراء هایدگر در تقابل با اون موضوع و در نسبت با اون موضوع بهتر فهمیده بشه. و اون آرایی است که در فرهنگ اسلامی ما درباره انسان هست. در فرهنگ اسلامی ما درباره انسان چندین گونه سخن گفته شده است. امروز جلسه را اختصاص میدم به توضیح اون چند گونه سخن. وقتی اونها تا حدودی مورد توجه ما قرار گرفت، اون وقت وقتی میرسیم به آراء هایدگر درباره انسان اونا بهتر معلوم میشه. امروز یه توجهی میکنیم به اون که در فرهنگ ما گفته شده و مرتبا به شکلهای مختلف وارد ذهن ما شده و اونا رو شنیده ایم و انسان را اونگونه تصور کرده ایم و اونگونه دانسته ایم. حالا وقتی این فیلسوف معروف به کلی حرفای دیگری درباره انسان میزنه، اونها اگر تجدید خاطره بکنیم با اون چی که در فرهنگ خود ما هست اونها بهتر جا میفت و الا بدون اون مقدمه اونها قدری مشکله توجه به اونها. بنابراین جلسه امروز به اختصاص میدم به این مسئله که در فرهنگ ما از انسان چگونه سخن گفته شده. قبل از آن که این را توضیح بدهم، امروز یه نکته در همین اشعار حافظ بود که همونجا میخواستم اون نکته رو بگم، خاطرم رفت. و اون مطلبی است که گفته چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این شعرها رو خیلی ها خوندن، اما شاید کمتر توجه شده به این که یعنی چه چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. دوتا گل، یکی چشمش به اون گل نگران خواهد شد، نگاه خواهد کرد، یعنی چی این؟ شاید 20 سال پیش بود، سفری رفته بودم من به شیراز. اونجا یک نشستی بود، یکی از شعرای شیراز هم که از دوستان بود در اون شیراز بود، در اون جلسات بود، یک روز دست ما را گرفت برد توی این طبیعت شیراز. در واقع اون جاهایی که گلهای گوناگون هست، یک جا که رسیدیم گفت نگاه کنید این شقایق است و این نرگس است. ببینید معنای شعر حافظ چیه. این نرگس چگونه نگاه میکند به این شقایق؟ ما دقت کردیم دیدیم واقعا اینطور هست. وضعیت طبیعی این دوتا گل که در کنار هم رویدن اینطوریست. مثل این که این نرگس یه سر و گردن بالاتره، شقایق مثلا در فاصله نیم متری اوست و این از اون بالا واقعا یک حالت نگاه به این شقایق داشت. گفت ببینید چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، یعنی این، یعنی اینه، اینجوریه، این دوتا گل در کنار هم این وضعیت رو دارن. خیلی برای ما جالب بود این نکته. حالا که این شعر خوندم میخواستم اینو بگم، اون موقع یادم رفت، اما حیفم آمد که بدون اینکه این نکته رو بگم وارد بحث بشم. انشاءالله برید شیراز تماشا کنید که چگونه چشم نرگس به شقایق نگران میشه در بهار که اینها گل میکنن. خب عرض کنم که داشتم میگفتم که چندین نوع در فرهنگ اسلامی ما درباره انسان سخن گفته شده. یک گونه سخن گفتن در فرهنگ ما به انسان یا درباره انسان در قرآنه. چند نکته از اظهاراتی که در قرآن درباره انسان شده براتون بیان میکنم. البته اینها چند نکته است، نه همه اون چی که در باری انسان در قرآن آمده. مضافاً بر این که باید توجه کنیم که در قرآن درباره هر موضوعی که صحبت شده به تمام جوانب اون موضوع اشاره نشده. نمیدونم اینو در جلسه گذشته اینجا گفتم اینو، خب فقط از ناحیه ارتباط اون موجود با خدا سخن به میان آمده، تکرار نمی کنم، اینو اشاره کردم. این چند نکته هم از این زاویه و از این منظر درباره انسان گفته شده. اولا این کلمه انسان وقتی من نگاه می کردم بیش از 50 مورد در قرآن همین کلمه انسان آمده. انسان به تعبیرهای مختلف، گاهی مثلا خطاب هست یا ایها الانسان، ای انسان. خب این که در این کتاب بیش از 50 بار انسان به کار برده شده است، این برای من از این نظر جالب است که خوب انسان وقت بکنه ببینه که در ادبیات عرب پیش از آمدن قرآن خود این مفهوم انسان چقدر مورد توجه بوده. انسان، ببینید انسان وقتی گفته میشه خیلی معنای وسیعی داره، تمام افراد انسان را در بر میگیره. در واقع وقتی از انسان سخن گفته میشه از انسانیت سخن گفته میشه. آیا در ادبیات پیشین انسان به عنوان یک مفهوم بسیار برجسته که درباره اش سخن گفته بشه وجود داشته؟ من تحقیق در این باره نکردم. کسانی که اهل تحقیق در این باره هستن، این یک موضوع خیلی خوب تحقیقی است برای اونها. قطعا کلمه انسان وجود داشته، کلمه وجود داشته و قطعا درباره اش سخنانی گفته شده، اما به عنوان یک مفهوم کلیدی که در مرکز قرار بدن و درباره اش حرف بزنن، اینطوری برجسته شده باشی که درباره اش حرف بزنن، نمیدانم چند اندازه در ادبیات جاهلی عرب بوده. این یه موضوع تحقیقی مهمیه. اما در قرآن که به هر حال در همون محیط به تدریج ظهور کرده که ادبیات عرب در اون محیط وجود داشته، در قرآن انسان یک مفهوم کلیدی است، یک مفهوم خیلی برجسته است. این یه نکته است. بیش از 50 بار این تعبیر به کار برده شده. بیش از 250 مورد تعبیر نفس به کار برده شده است در قرآن. بیش از 250 مورد نفس. نفس در قرآن بسیار مشکل است که بگوییم معناش همان است که در فلسفه اسلامی به آن گفته اند نفس. این ادعا کار مشکلی است. اما نفس در قرآن که بیش از 250 بار به کار برده شده، به تعبیرهای گوناگون، گاهی گفته شده که نفسهای شما، گاهی گفته شده از هر نفس، مثلا گفته شده است که قو انفسکم و اهلیکم نارن، نفسهای خودتون را نگاه دارید، نفسهای خودتون را و بستگانتون را نگاه دارید از آتش. یا گفته شده است که فرض بفرمایید که و نفس و ما سواها، مثلا در اون سوره، یا گفته شده است که کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی در گرو آن وضعیتی است که خودش برای خودش فراهم میکنه، در گرو اعمال خودشه، هر حالتی داره همون نتیجه اعمال خودشه، از جایی نیست، مسئول خودشه. یا گفته شده است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اونجایی که از یک نوع وجدان انسانی سخن به میان آمده، خیلی مختلف در جاهای مختلف. این نفس، اون نفسی که فیلسوفان اسلامی بعدن ازش صحبت کردن، آیا همون را فیلسوفان اسلامی درباره‌اش صحبت کردن، یا نفس در مفهوم فلسفی چیز دیگریه، در ادبیات عرب قبل از قرآن معنای دیگری داشته و بنابراین در قرآن هم معنای دیگه داره، این یه محل اختلاف. اما در هر حال این نفس با انسان سر و کار داره، نفس انسانه، هر چه هست نفس انسانه. آیا همون خود انسانه، عین انسانه؟ آیا این طور هست؟ خیلی ممنون. یا این نیست؟ به هر حال اونجایی هم که در قرآن از نفس صحبت میشه، در مورد انسان صحبت میشه، نفس انسانه به هر حال. این نفس هم خیلی کلمه و تعبیر خیلی برجسته است در قرآن، از مفهوم های کلیدی است. و در اون مورد هایی که در نفس و درباره نفس سخن گفته شده، موضوعات مهمی گفته شده است، موضوعاتی که با آینده انسان، سرنوشت انسان، معنای زندگی انسان سر و کار داره سخن گفته شده است. مثل ما همون تعبیر کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی در گرو آن است که کسب میکنه، به دست میاره. پس این هم یه نکته است. بیش از 200 مورد در قرآن کلمه ناس به کار برده شده. ناس. این ناس هم در ارتباط با انسانه. یک اشتباه مضر که در ترجمه کلمه ناس به فارسی انجام گرفته، این است که بیشتر ترجمه کرده الناس را به مردم در این ترجمه های قرآنی. ترجمه صحیح ناس مردم نیست، آدمیانه، آدمیان. وقتی شما به کتاب‌های لغت معتبر عربی نگاه میکنید، میبینید اینه، ناس یعنی آدمیان، ایها الناس، ای آدمیان. در پاره‌ای از ترجمه های قرآن البته درست ترجمه شده، آدمیان ترجمه شده، و در پاره‌ای از ترجمه ها من دیدم که مثلا در یک آیه به آدمیان ترجمه میکنه، اما همون مترجم در چند آیه بعد دوباره میگه مردم. غفلت دیگه، تصور. در حالی که تفاوت معنایی آدمیان و با مردم خیلی زیاده. آدمیان به انسانیت انسان، تعبیری است به انسانیت انسان. وقتی گفته بشه ای آدمیان، حالا البته آدمیان نسبتش به آدمه، خب آدم اون وضعی که در قرآن داره با اون مشخصات که خودش یک داستان مهمی است و یکی از مفهوم‌های بسیار کلیدی قرآنه، در انسانشناسی قرآن سرگذشت آدم و اونطور که در قرآن اون سرگذشت توضیح داده شده بسیار بسیار مهمه. خب این داستان ای آدمیان خیلی مفهوم ویژه‌ای است. ای مردم، ای مردم وقتی گفته میشه بیشتر به زندگی جغرافیایی و اجتماعی و اینا کار داره مردم. ما وقتی میگیم مردم یعنی همین هایی که روزانه میبینیمشون، متولد میشن، میان، میرن، اهل این شهرن، اهل اون شهرن، آداب و رسوم ویژه‌ای دارن، اعتقادات خاصی دارن. مردم شناسی الان اینا رو بررسی میکنه دیگه. حالا ما یه رشته علمی داریم به نام مردم شناسی. مردم شناسی همین ها رو بررسی میکنه، آداب، رسوم، فولکلورها، هنرهایی که در جای مختلف هست، نمیدونم واژه هایی که درست میشه، یعنی به زندگی اجتماعی و دست جمعی انسان ها سر و کار داره. مردم همان است که در یکی از ابیات مولانا هست که ای مردمان از من نیاید مردمی. اونه مردمی، نگفته از من نیاید آدمی، از من نیاید مردمی. من نمیتونم تابع آداب رسوم، چه میگوین، چه میخواهند، از چی خوششون بیاد، از چی بدشون بیاد، بکشن تو این جلسه، بکشن تو اون جلسه. من اهل این چیزا نیستم. اینا مردمیه. از من نیاید مردمی، یعنی من این کارا رو نمیتونم بکنم خلاصه. اما آدمیان یه چیز دیگه است. 200 بار هم کلمه ناس آمده که باز یعنی آدمیان. یکی از تعبیرات دیگر هم که بعضی جاها آمده بنی آدمه. کمه البته تعبیر بنی آدم، شاید دو سه مورد بیشتر نباشه. در پاره ای از موارد هم که تعبیر آدم آمده و اون آدم که در قرآن ازش صحبت شده نماد از شخص نیست. نمیخوام بگویم که یک شخص اولی، انسان اولی وجود داشته یا نداشته به نام آدم، اون را نمیخوام مطرح کنم. اما در قرآن آدم نماده. وقتی درباره آدم سخن گفته میشه، درباره انسان سخن گفته میشه، درباره انسانیت سخن گفته میشه. نماد انسان و انسانیته، نه یه شخص. در بیشتر موارد. خب این یک مقدمه برای اینکه در قرآن چگونه بررسی شده. اما دوم، نکته دوم اینی که وقتی درباره انسان در قرآن سخن گفته شده، از چه چیزهایی سخن گفته شده؟ در قرآن گفته شده انسان مخلوق خداست، یه نکته است. مخلوق معرفی شده انسان، مخلوق خدا. حامل امانت خدا معرفی شده، امانتی که در روز الست داده شده به او. به یاد یک کتاب مفیدی افتادم که همین اواخر گویا ماه‌های آخر از آقای دکتر پورجوادی منتشر شده، عهد الست. شاید بعضی از شماها این کتاب را دیده باشید. اگه ندیده باشید توصیه میکنم حتما ملاحظه بفرمایید. اون تفسیرهای گوناگونی که در مورد این آیه الست هست، آیه معروف زر، ایشون اونجا اونا رو بحث کرده، خیلی کتاب مفیدیه. خب امانت خدا نزد انسان، عهد الست خدا با انسان، پیمان خدا با انسان، از این حرف ها آمده در قرآن. صفاتی از نوع ظلوم، جهول به انسان نسبت داده شده، صفت عجول به انسان نسبت داده شده. گفته شده انسان موجودی است که بین یأس و امید هی نوسان داره. گفته شده حریصه. گفته شده که خیلی جدالگره، جدل کننده است و این قبیل مطالب. و از انسان خواسته شده که عبد خدا باشه. انسان ایدئال را انسانی معرفی کرده که عبد خداست. و از نزدیکترین انسانها به خدا وقتی سخن به میان آورده گفته یا عبادی، ای عبدهای من، البته معنای عبد در قرآن به معنای برده نیست به هیچ وجه من الوجود، به معنای بنده است. بنده یعنی خدمتکار، نه مملوک. عبد یعنی مملوک، بنده یعنی خدمتکار. وقتی گفته بشود که انسان عبد خداست، وقتی ما تحلیل میکنیم نهایتاً به این معنا میرسیم که خدمتکار خداست، انسان خدمت کننده به خداست. خدا مخدوم تلقی شده و انسان خدمت کننده به خدا. خب تفصیلات اینها را باید در خود تفسیرها رسید. در قرآن یه چنین مطالبی هست در مورد آدم، در مورد انسان. مجموعه این مطالب که من پاره از اونها را در اینجا براتون نقل کردم از قرآن، انسان را یک موجود معرفی میکنه، یک موجود که متولد میشه، به دنیا میاد، اخلاقی داره، فضائلی داره، رذائلی داره، سعادتی داره، شقاوتی داره و زندگیش از جای شروع میشه، در یه جای ختم میشه و به هر حال یک ذات، یک طبیعت برای انسان معرفی میشه. بر این اساس است همه این حرف ها، ذات و طبیعتی معرفی میشه برای انسان. حالا گرچه اون ذات و طبیعت متحول، تغییر پیدا میکنه، از سعادت به شقاوت، از شقاوت به سعادت، از کفر به ایمان، از یأس به امید، از امید به یأس و امثال اینها، ولی در عین حال همه اینها مثل اینکه صفات انسان تلقی میشه. انسان یه ذاتی داره و اینا صفاتشه، حالاتشه، فلان. نوع دوم از سخن گفتن در انسان میان متکلمانه، متکلمان جهان اسلام. اونها هم انسان شناسی دارن. شما اگر کتاب‌های صدها کتاب کلامی که در تاریخ اسلام نوشته شده درباره اعتقادات بحث کرده، اگر اینها را بررسی کنید، شاید هیچ کتابی پیدا نکنید یا هیچ بابی پیدا نکنید که مثلا اسمش این باشه باب الانسان. ما اینجا می‌خوایم درباره انسان بحث کنیم، نیست چنین چیزی. اگر من که تا حالا بر نخوردم، اما از مجموعه مطالبی که اونها گفتن یه نوع انسان شناسی به دست میاد که من اونها را میگم انسان شناسی متکلمانه. در چند نکته را عرض میکنم، این نکته همه نکته ها نیست اما چند نکته شد. در نظر متکلمان مسلمان انسان یک موجود مکلف است که از سوی خدا تکلیف متوجه او میشود و به دنباله این مکلف شدن و عمل به تکلیف او یا عدم عمل به تکلیف او مستحق ثواب یا عقاب می شود، به ثواب یا عقاب می رسد. در نظر متکلمانی مثل معتزله این به ثواب یا عقاب رسیدن استحقاق عقلی است. یعنی وقتی خداوند تکلیف کرد و انسان به اون تکلیف عمل کرد، بر حسب ضرورت داوری عقل دیگه خدا باید به او ثوابی بدهد، اجری بدهد. و اگر تخلف کرد، بر حسب ضرورت عقلی باید او را عقاب کند. اصلا از نظر این متکلمان آفرینش انسان فلسفه اش این است که خدا خواست، اینه هر کتاباشون را که میبینیم، خداوند خواست تکلیف متوجه انسان ها بکنه تا تکلیف را به جای آورند و از طریق به جای آوردن تکلیف مستحق اجر الهی بشوند و این یک فضل و رحمتی است از سوی خدا برای انسان که از اونجا شروع کنه به اینجا ختم بکنه. از فلسفه زیستن انسان اینه از نظر متکلمان. یعنی شما از آدمی مثل قاضی عبدالجبار که بزرگترین و یکی از پرنویسنده ترین متکلمان معتزلی است، بیش از همه فلسفی فکر میکنه یا یکی از اونهایی است که خیلی فلسفی فکر میکنه، از نظر او نگاه کنید فلسفه آفرینش انسان یا معنای زندگی انسان اینه: ما به این دنیا آمده ایم تا خداوند تکلیف متوجه ما بکنه و از طریق اینکه او تکلیف متوجه ما میکنه ما عمل کنیم به اون تکلیف ها و از طریق عمل کردن به اون تکلیف ها مستحق ثواب و اجر الهی بشیم و این استحقاق پیدا کردن عقلی تخلف ناپذیره، حتی خدا خودش هم نمیتونه از اون تخلف بکنه، چون خدا اگر از یک ضرورت عقلی تخلف بکنه کار قبیحه و خدا کار قبیح انجام نمیده از نظر اونها. اصلا هم برای همین اومدیم، اصلا برای همین اومدیم. این یه جور یه دید خاصی است برای انسان، درباره انسان. اما از نظر متکلمان اشاعره که اونها گروه بزرگ دیگری هستن، اونها هم همینی میگن، اما میگن این استحقاق در کار نیست. خداوند تکلیف کرده، بسیار خوب، و پس از تکلیف هم اجر خواهد داد برای کسی که بخواد اون تکلیف را عمل کنه و به اون کسی که عمل نکنه به او عقاب خواهد کرد. اما نه تکلیف کردنش لازم بود، ضروری بود، و نه بعد از آنی که تکلیف کرد عقلا حتما باید اجر بده. خدا میتونه تکلیف بکنه بعدم بگه که اصلا هیچ اجری هم به شما نمیدم. اونو اینو میگه، تو خدا خداست دیگه، از خدا که نمیشه مطالبه کرد. حرف اونو اینه، اونایی که میگن مشیت خدا مقدمه بر عدل خداست، مشیت مطرح است نه عدل، و این معتزله میگفتن عدل. اونی میگه، میگه خدا خداست، مگه میشه از خدا حساب کتاب گرفت؟ توی انسان مگه عددی هستی؟ اگه بخواییم ما اونا را خورده توضیح بدیم، اینو میگن مگه تو عددی هستی که از خدا طلب کنی؟ چرا چنین کردی؟ چرا چنان کردی؟ البته این یه مرتبه است که ممکنه کسی در مرحله کمال عرفانی و روحی به جایی برسه که واقعا خودش رو اینجوری تجربه کنه ها. مثلا من طلبی ندارم از کسی. خب خیلی آدم، آخه این که چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، این در موقعی مطرحه که انسان بگه تو یکی من یکی، حق من با حق تو مساویه. اما در جایی که کسی اصلا وجودش را مرهون دیگری است، دیگه اونجا نمیشه این حرف ها رو مطرح کرد. هرچه از او رسد خوش است. حالا نمیخوام وارد اون فلسفه بشم، ولی این فلسفه اگر بره توی فاز عرفانی و تجربه های عرفانی چیز بسیار، اگر بره اونجا، اگر کسی واقعا این تجربه عرفانی رو پیدا بکنه ها، و الا نه که بشینه کتاب بنویسه، اون یه چیز دیگه عذاب در میاد، میشه راضی مطلق. به هر حال خب، یک شاگردی دانشجوی بنده داشتم، شاید 20 سال پیش در دانشگاه الهیات، این یه دختر خانومی بود، بسیارم باهوش و با استعداد بود، دچار MS شد. MS دیگه این بیماری، این طفلک خیلی هم با استعداد بود، همونجور روز به روز خاموش میشد، خاموش میشد، خاموش میشد، خیلی حال عرض کنم رقت‌آوری پیدا کرده بود. برای اونایی که او را میدیدند، برای خودش و اینها خیلی گرفتار میگفت آخه من چنین جوری شدم، چون آخرش من هیچی به عقلم نرسید جز این که به او همینو گفتم. گفتم شما از یک کسی طلبکاری؟ خلاصه از کی طلبکاری؟ که چرا اینجور شد؟ چرا اینجور کردی؟ خودت فکر کرد، گفتم خدا داره اینجوری میکنه، اینطوری میکنه، اینطوری میکنه. گفتم والا من فکر میکنم از خدا نمیشه طلب کار بود. میخوادیم فکر کن ببین تو این مایه ها. میخوادیم فکر کن، نگفتم بکن یا نکن، طلب کن یا نکن. گفتم میخواد فکر کن بلکه این مایه آرامش تو بشه، که از خدا نمیشه طلب. هست دیگه، میشه دیگه، اینجوریه دیگه، شده. یه خودم در این باره فکر کن ببین چجوریه این شعر حافظ، که یادم نیست حالا اینو گفتم بگو یا نگفتم، این شعر حافظ را که در فیض او هیچی نیست در قامت ماست کوتاهی. اون شعر چیه؟ بله، هرچه هست از قامت نازهاز ماست. بحثای فلسفی جالبی هست. به هر حال خلاصه اونا اونو میگن، اشاعره در واقع اونو میگن. علاوه بر این متکلمان میگوین که و قدری هم بحث درباره روح دارن، روح آدمی، به خصوص در ابواب معاد این بحث ها آمده که آیا انسان پس از مردن روحش باقی میماند، نمیماند؟ آیا معاد جسمانیه، روحانیه؟ بهشت چجوریه؟ روحانیه، جسمانیه؟ نعمت های بهشتی واقعا نعمت های مادی هن یا نعمت های روحانی هن یا هر دو هستن؟ در اونجاها هم یه مسائلی را مطرح کردن که به هر حال با انسان سر و کار داره. اما من حیث المجموع کم سخن گفتن درباره انسان از اون نظر که انسانه. متکلمان بیشتر درباره افعال باری بحث کرده اند در واقع و صفات باری، بیشتر خواستن خدا را توضیح بدن، خدا را تشریح بکنن که خدا چیه، خدا چه کار میکنه، خدا صفاتش چیه. رو انسان خیلی متمرکز نشده اند. آدم وقتی دقیق میشود که چرا در کلام اسلامی قضیه اینطوری بوده، به این نتیجه میرسه که ظاهرا متکلمان برای انسان خیلی موضوعیت قائل نبودن که حالا بیان انسان رو بحث بکنند. تمام موضوعیت رو برای خدا قائل بودن و هرچه بحث کردن در مورد خدا بحث کردن. اما نوع چهارم از سخن گفتن درباره انسان مال عرفاست. عرفا یه جور دیگه حرف زدن درباره انسان. در یک کلمه اگر بخوام عرض بکنم، خلاصه سخن عرفا درباره انسان این است که انسان معشوق خداست. خلاصش انسان یعنی معشوق خدا، چون برای اونها موضوع اصلی مسئله عشق، عرفای عشقی البته، و همون که شما باز هم از مثلا حافظ میشنوید، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، تا به اونجایی که مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، بعدش دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. خب عرض به حضورتون، یا جلوهی کرد روخش دید ملک تاب نداشت، اینه عشق نداشت یا دید ملک تاب نداشت، مختلف ظاهرن، اینه غیرت شد بر آدم زد. در این اشعار خلاصه انسان معشوق خداست. تعریفی نهایی که از انسان میشه اینه. یکی مثل حافظ اینجوری تعبیر میکنه، یکی مثل عطار که تجربه های عرفانیش با حافظ متفاوته، میگه که مثلا در اندرون دلها گنجی نهان نهادی، چون که ز دل برایت در آسمان نگنجد. خب خدا رو تو دل، خدا تو دل، این گنجی که میگه همون خدا تو دل. یعنی نهایتاً انسان را یک موجود الهی تصویر میکنه، یک نمونه از خدا، یا خدا تو قلبه، اندر درون این دلها گنجی نهان نهادی، در اون سویدای دل پس پشتها خدا حضور داره. شبیه اون تجربه‌ای که عارف بسیار معروف مسیحی مایستر اکهارت میگه، میگه خدا در دلهای ما انسانها تخم میگذارد. تعبیر او اینه، تخم گذاری میکنه. این تخم گذاری هم خیلی تعبیر ویژه است. یه دفعه میبینی در آمد از اونجا، خدا از درون رشد میکنه. یا اینو میگن از به حضورتون، و اون وقت اگر از اون عرفا بپرسید که برای چی آمدیم یا معنای زندگی ما چیه، از این عرفا بپرسید، خلاصه حرفشون این میشه که تئاتر عشق بازیه، صحنه عشق بازی. و اگر بپرسید که خب پس این تعلماتی که ما میکشیم چیه، میگه که عرض به حضورتون این هم بخشی از عشق بازیه، این هم بخشی از عشق بازی. البلاء للولا، عرض کنم که تو نمیدونی، این هم بخشی از اونه. و آخرش هم انا لله و انا الیه راجعون، ما از اونجا آمدیم به اونجا برخواهیم گشت. قوس صعود است و نزول است و همینه دیگه، یک صحنه عشق بازی داره اتفاق میفته. چرا داره اتفاق میفته؟ از عشق نمیشه سوال کرد. عشق از اون چیز هست که نمیشه سوال کرد، نمیشه سوال کرد. عشق قایة القصوى است. یعنی چرا عشق اتفاق میفته؟ عشق اونقدر فی نفسه و خود به خود اونچنان معنادار هست، دیگه نمیشه سوال کرد که چرا. ببینید چرا همیشه اونجای مطرح میشه که ما از یه معنایی میخواییم به یه معنای دیگه منتقل بشیم، اونجا میگیم چرا. از چرا پرسیدن یعنی از یه معنایی به یه معنایی منتقل شدن به یه معنایی بعدی، که از که این حادثه ای را که اتفاق افتاده در پرتو اون معنای بعدی میخواییم معنا کنیم. اما تجربه های فی نفسه اینطوری نیستن. تجربه های فی نفسه اون تجربه هایی هستن که اونقدر ارضا و اشباع در اونها هست که کسی که به اونها گرفتار شده چرا نمیپرسه، چون همه معنا اونجا هست دیگه، نمیخواد به یه معنای دیگه منتقل بشه. یکی از اونها عشقه، یکی از اونها اتحاد با هستیه، یکی از اونها جهان هیچ در هیچه. این تجربه های اینطوری که من یه جایی هم از اینا تعبیر کردم، اینا تجربه های معنادار فی نفسه، یعنی اینا دیگه مقدمه چیزی نیست، اینا خودش ارزش داره. خب و اون کسی هم که این تجربه رو پیدا میکنه، واقعا در اون لحظه احساس میکنه که دیگه به هیچ چی دیگه احتیاج نداره، دیگه اصلا نمیخواد دیگه منتقل بشه به چیز دیگه، دیگه معنای دیگری نداره. رضی الله و رضی الله عنهم و رضو ان، که در قرآن هم این به یه تعبیر دیگری، یا رضایت. تا رضایت حاصل نشده آدم دنبال اینه که چرا چرا چرا، اما وقتی رضایت حاصل شد دیگه انسان در حال تجربه رضایت از هیچ چی نمیپرسه، عبور به هیچ چی نمیخواد بکنه، دیگه راضیه دیگه. خب این جور حرف زدن ها هم مال عرفاست درباره انسان. یا حافظ، هر کی شد محرم دل در حرم یار بماند، وون که این کار ندانست در این کار بماند. انسان ها رو دو دسته تقسیم میکنه، میگه انسان هایی هستن که محرم دل میشون. دل کجا و کی؟ دل خودشون ها محرم دل خودشون میشون، نه اینکه دل دیگری یا منظور از دل در اینجا خدا باشه، نه، محرم دل خودشون میشون. یعنی به اون عمق، اگر من حالا عمق تعبیر بکنم، به اون عمق خودشون آگاه میشوند و از اونجا یه آگاهی، یه فضای آگاهی یا فضای خودآگاهی یا فضای دلآگاهی باز میشه و شکفته میشه که اونجا حرم یاره. خب در حرم یار بمان، موند دیگه، نمیاد بیرون. جایی به اون خوبی رو برای چی رها کنه آخه دیگه؟ چی؟ وون که این کار ندانست یا نتانست، حالا بنده میگم نتانست یا نتوانست، وون که این کار ندانست، با خبر نیست اصلا چه خبره اینجا، در انکار بماند. این همون چراها انکار، در انکار بمان، این همیشه منکر خواهد بود. منکر خواهد بودم معناش این نیست که نفی خدا بکنه یا چه کنه، واقعیت را نمیتونه بپذیره. واقعیت را نمیتونه بپذیره اونجور که هست، چون واقعیت اونجور که هست برای او رضایتی نمیدهد. آخه انکار اینه، نفی واقعیت. ما هر کدوم به نوعی گله داریم از واقعیت، این همون نفیه، این همون انکار واقعیته. یعنی نمیخواییم اون را که اونجور که هست بپذیریم. خب همه اینا کار عرفاست، نوع از دل حرف زدن. مثلا همین، این از انسان که حرف میزنن، از دل حرف میزنن، از عشق حرف میزنن. از یه نوع دیگری از انسان سخن گفتن هست، مال فلاسفه هست. ما این چهار قسم رو داریم، این قسم چهارمه. فلاسفه نمانند متکلمان سخن میگویند از انسان، و نه مانند عرفا. اونها اون لغت محوریشون درباره انسان کلمه نفسه، نفس. دو تا از فیلسوفان معروف اسلام، یکی ابن سینا و دیگری ملا صدرا، اینها مهمترین سخنان را درباره نفس گفتند. ابن سینا خودش یک کتابی داره به نام کتاب نفس. ملا صدرا هم در کتاب مشروح و مفصل الاسفار الاربعه بحثای مشروحی درباره نفس. از اونها اگر بپرسید که انسان چیه، به شما میگوین انسان یعنی همون نفس، نفس انسان. البته اونها کوشش میکنن بگن که این واژه های متعدد نفس، این تعبیرات متعدد نفس که در قرآن آمده، همون نفس است که ما میگیم. این دو تا فیلسوف دو جور درباره نفس حرف زدند. اون مقدار که در اینجا میشه توضیح داد من عرض میکنم، چون به هر حال اینجا کلاس تدریس اختصاصی فلسفه اسلامی هم که نیست، کلیاتی را میتوانم بگویم در اینجا. از نظر ابن سینا مسئله این است که عرض به حضورتون، انسان مرکب است از بدن و نفس. اونو مسئله اصلیشون نفس است، نه روح. از روح هم سخن به میان آورده اند، اما تکیه های فلسفیشون، استدلال های فلسفیشون روی نفسه، مرکب است. از نظر ابن سینا نفس و بدن دو تا موجود هستند. در ماه چهارم، اینطور که از فلسفه ابن سینا یادم هست، در ماه چهارم از جنینی انسان رو نفس وارد انسان میشه، وارد جنین میشود، وارد جنین میشود و اینا با هم یه نوع ترکیب پیدا میکنن. حالا این ترکیب چه جور ترکیبیه، اونجا هم بحث های مختلفی گفته شده است. و در این جهان هم که انسان زندگی میکنه، هم نفس داره و هم بدن داره، دو چیز وجود داره. نفس برای خودش مقتضیاتی داره، بدن هم برای خودش مقتضیاتی داره. و وقتی انسان میمیرد، نفس از بدن جدا میشود و حیات خودش ادامه میدهد. و بعد این نفس قوایی داره، نیروهایی داره، مثل قوه عاقله، قوه باصره، قوه سامعه، که با اونها کسب معرفت میکنه، کسب دانش میکنه و امثال اینها. و بعد این نفس مجرد است، نه جسم است نه جسمانی است، این قبیل تعبیرها. اخلاق این نفس رو هم وقتی ازش صحبت میکنن، از فضائل و رذائل صحبت میکنن. نفس متصف میشود با صفات فضیلت یا متصف میشود با صفات رذیلت. از سعادت و شقاوت این نفس هم صحبت میکنن. سعادت و شقاوت نفس آدمی که غیر از بدن آدمی است و دو موجود مستقل هستند، عبارت است اگر این نفس تکامل پیدا کرده باشه با صفات فضیلت، این سعادتشه. و وقتی هم میمیرد، اون نفس چون میماند با همون فضائل و صفات فضیلتی که کسب کرده است و ملکات او شده است، با اونها به زندگی ادامه میدهد و در سرور است و همکن ادامه داره، اما بعدم میره دنبال کاره. حالا این نوع تصویر مشکلاتی به وجود آورده که مسئله قیامت چیه، پس اون چی که در قرآن آمده چیه؟ در قرآن آمده که بدن هم در اونجا حضور خواهد داشت، این بدن چگونه عود میکنه نمیکنه، اینا بحث بسیار فنی فلسفی است که اینجا نمیخوام واردش بشم. این یه جور تصویره. خب در اینجا هم از ذات انسان سخن گفته میشه. در واقع هر کدوم از ماها یه ذاتی داریم، یک صفاتی داریم، یک مشخصاتی داریم. و این اگر از اینها بپرسید که اگر از ابن سینا بپرسید که اصلا فلسفه آمدن ما چیه، اگه این تعبیر رو قرار باشه بتونیم بگیم، یا معنای زندگی ما چیه، میگم معنای زندگی این است که ما بیاییم در اینجا یه تکامل عرض کنم معنوی پیدا بکنیم و یک عمر ابد، عمر که نه، یه بقاء ابدی داشته باشیم و همه اینها از رحمت خدا میاد. اینه. اما این آقای ملا صدرای شیرازی سخنان خیلی جالبتری داره درباره نفس. او هم میگوید که انسان یعنی بدن و نفس. اما حرفی که او درباره نفس میزنه خیلی تجربی تره. او میگه نفس از همین بدن متولد میشه، که تعبیر فلسفیش این است که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. آقای ابن سینا میگفت که نفس های ما قبل از آنی که به دنیا بیاییم وجود داره، بعد میاد ملحق میشه به بدن ما. ابن سینا میگه اینطور نیست قضیه. ملا صدرا میگه قضیه اینطور نیست. هر کدوم از ماها که جنین میشویم در رحم مادر، یواش یواش در این جنین، اگه اینجوری بگم، بذر پیدایش نفس از همین جنین جسمی شروع میشه. چطور؟ مثلا بذر یک گل در خاک شکوفا میشه، حالا اون بذر از بیرون در خاک افتاده، اما بنا به نظریه مولا صدرا بذر نفس از بیرون در خاک بدن نیفتاده، جسم تبدیل داره میشه به روح. این که عرض میکنم خیلی تجربی ترین خلاصش اینه، میگه چیزی که جسم است و مادی هست از این جسم مادی یک موجود روحانی پدید می آید، مثل یه انقلاب، مثل یه انقلاب از خود این در می آد. بنابر اون مبنای حرکت جوهریهی که داره، چون او در فلسفه مولا صدرا اصلا این تفکیک هایی که دیگران کرده ان، عالم ماده، عالم مثال، این از اون جداست، اون از اون جداست، مجرد از ماده جداست، هرچه هست یک ذات هست، بعد یه صفاتی پیدا میکنه، اصلا اینا نیست. او به یک حرکتی قائله که در فلسفه اسمش حرکت جوهریه است. او میگه اصلا ذات و نهاد این جهان دائما در جوش و خروش است و از یک مرحله هستی به مرحله بالاتری میاد، از اون مرحله به مرحله بالاتری میاد، از هستی داره تکامل پیدا میکنه. همینجوری خیلی جذاب است فلسفه او از همین نظر. هستی یه چیز ثابتی نیست. هستی می جوش. از یه مرحله به مرحله، از یه مرحله به مرحله، همینجوری. خیلی جاذب هست این نوع تصویر. وقتی این طور هست، در مورد انسان هم همینطوره. این انسانیت فعلی من که اینجا نشسته ام، این از همون جنینی که اول جسم بوده، گوشت و پوست و استخوان بوده، او تکامل پیدا کرده است و من شده ام این که الان هستم. تفکیکی در کار نیست که از جایی حیاتی تزریق کرده باشن، از جایی نفسی تزریق کرده باشن. قضیه اینطوری نیست. وقت بر این مبنا وقتی حرف میزنه، اینه بهش میگه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی حدوث نفس، پیدایش نفس از جسم است، اما بقایش روحانی است. وقتی پیدایش شد، درست شد، رشد کرد، یک موجود روحانی است و این بقایش روحانی است، یعنی با همون روحانیتش باقی میمونه، دیگه هم بر نمیگرده به عالم جسم. و این دو جور میتونه حرکت کنه. بنابراین به عقیده او، منی که اینجا نشسته ام هم جسمم و هم نفس، نه اینکه دو چیزم، هم جسمم و هم نفس، یه چیزی که بهش اضافه میکنه، چه بخواهم چه نخواهم در یه مسیری دارم حرکت میکنم، در همون مسیری که از جهان جدایی ناپذیره، یعنی اون ذات، اون هستی همیشه در جوششه، من در یه جوششی که اون جوشش به سمت معینه از پایین به بالا داره، من همیشه دارم حرکت میکنم، چه بدانم چه ندانم، هر لحظه نو میشوم. همون خلق مدام، خلق جدید اینجا مطرح میشه. من هر لحظه چه بخواهم چه نخواهم مثل دریای مواج هستم، من ساکن نیستم که حالا خودم توجه ندارم، من ساکن نیستم. یا او میگه هم آدم سعادتمند تکامل پیدا میکنه، هم آدم شقاوتمند تکامل پیدا میکنه، هر دو را اسمشو میذاره تکامل. هم او داره در مراحلی پیش میره، هم این داره در مراحلی پیش میره، منتها اون در یه مرحله دیگری پیش میره، این در یه مرحله به اصطلاح به سوی دیگری پیش میره، این به سوی دیگری پیش میره. اون وقت اضافه میکنه، میگه که من و شما که اینجا نشسته ایم، بدون اینکه خودمون توجه داشته باشیم، حداقل دو بدن داریم، یکی بدن گوشت و پوستیه، یکی بدن مثالیه. بدن مثالی ما دو تا بدن داریم، یه بدن نداریم. از یه بدن آگاهیم، از یه بدن دیگری آگاه نیستیم. و ما به تدریج که در جریان عمر پیش می رویم، اون چه که نفسه از این بدن منتقل میشه به اون بدن، ولی ما خبر نداریم. ما با این بدن زندگی می کنیم، اما نفس ما به تدریج از این بدن رخت می بنده به اون بدن. و موقع مرگ که می رسه، انسان تو اون بدنه، انسان تو اون بدنه، بدن مثالیست، و اونجا یه تجربه های دیگه خواهد داشت. اونجا یه دفعه چشمش باز خواهد شد که مرگ را اینجور تصور میکنه. میگه مرگ این نیست که برخلاف اون چیزی که تصور میشود، مرگ این است که بدن نفس را تحمل نمیکنه دیگه. شعری داریم که چارچوب پایین میاد، یه شعری داریم زیاد است از این اشعار، که در اون شعر شاعر میگوید که چه کنم اواخر عمرش فرسوده شده، چه شده، میگه چه کنم دیگه، بدنم مثل ساختمانی که داره فرو میریزه، در حال فرو ریختنه و نمیتونه روح را یا نفس را تحمل بکنه. مرگ یعنی این که دیگه جوری این بدن در هم میریزه که دیگه نفس یا روح مرکب نداره، بدن نداره، و این یعنی مرگ. مولانا صدرا درست عکس این رو میگه، میگه قضیه نیست، نفس است که چون دائما در حال حرکت و تکامله، به یه جایی میرسه که بدن رو رها میکنه. این او اینه میگه رها میکنه، چون یواش 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 خانهش عوض شده، دیگه تو این خونه نیست. مرگ اون موقعی است که آدم یه دفعه متوجه میشه که توی خونه دیگری. خیلی شده، خیلی مطلب عرض کنم، آدم گاهی مثل این که یه استشمام های اینطوری میکنه که مثل این که یه جای دیگه است، مثل این که یه مشباش داره یه جای دیگه، یه جای دیگه. من یه سخنرانی داشتم درباره مولانا، گفته بودم در اونجا، در اون سخنرانی تحت عنوان معنای جان از نظر مولانا در مثنوی معنوی، اونجا گفته بودم که آدم وقتی مثنوی معنوی رو میخونه، این تجربه رو پیدا میکنه که هرچه به آخر مثنوی معنوی میرسیم، سیمای جلال الدین رومی تار میشه، اون وضوح و روشنی و صراحت و تشخص که در ابیات نخستین دفتر اول و دوم و سوم و چهارم و اینها هست، در آخر، حداقل این تجربه منه، در آخر مثنوی معنوی تار است این فضا. من گفته بودم این نشان میدهد حرکت او را که گویی دیگه از این جهان، این مفاهیم که ما با اون مفاهیم زندگی میکنیم و اون مفاهیم برای ما خیلی روشنه و میفهمیم، این آدم به تدریج رفته در خانه ساکن شده که وقتی از اون خانه حرف میزنه، سخنش روشنی اون مفاهیم را که وقتی در این خانه هم حضور داشت میگفت نداره. نه همچه چیزی مولا صدر رو اینی میگه. و بعد میگه که خب آدم موقع مرگ به اون خانه جدیدی که در اون میزیسته و خودش خبر نداشته، یه دفعه چشمشو باز میکنیم بینه اونجاست. اصلا مرگ همینه، همینه، انتقال که وقتی گفته میشه انتقال از دار دنیا به دار آخرت، یعنی این که ما آگاه میشیم که یه جای دیگه هستیم. بسم الله. حالا اونجا که هستیم اوضاع خاصه اونجا را داریم. در فرهنگ اسلامی این حرف ها هست، این مال فیلسوفانه، اون مال از به حضورتون عرفاست که مختصراتی را من گفتم، اون مال متکلمانه، اون تعهدی در قرآنه. اما فیلسوفانی هستند در جهان حاضر که اصلا از انسان به کلی به گونه دیگر حرف میزنن. مثلا این حرفا رو شما اونجا نمیبینید. شاید در پاره از جاها آدم احساس بکنه که یک مفهوم هایی هست که وقتی اینها به کار میبرند و آدم درباره اون مفهوم ها خیلی تأمل میکنه، یه دفعه به یادش میاد که مولوی هم در اونجا فلان چیزو گفته ها، نکنه اینا با هم یه مشابهت هایی دارن. مثلا در همین فلسفه اگزیستانسیالیسم عدم خیلی مهمه. عدم، نه وجود، عدم، نیستی، نه هستی. خیلی حرف دارن درباره نیستی. البته اینا با یک گونه خاصی از نیستی حرف میزنن، بر مبنای همون شدن که در جلسه آینده تا حدودی توضیح خواهم داد. اما وقتی آدم سخنان اینها را گوش میکنه که از نیستی سخن میگوین و آخرش آدمی مثل هایدگر میگه که آخرش اینو میگه، میگه زبان انسانی یک خبر است، یک خبر، خبری می آید. همین زبان ها، در وصف زبان میگه. سخن گفتن یه خبره، هر کس سخنی میگوید یه خبری میدهد، خبری میآید از جایی، خبری میآید. خب اون وقت آدم مثلا بی اختیار به یاد این شعر حافظ میفته که اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. اون وقت آدم حال داشته باشه، فرصت داشته باشه، میخواد بشه اینا رو با هم مقایسه بکنه، نه چقدر به هم شبیه هستن. یا وقتی او میگه که اینقدر هست که خبری میآید، به یاد اون شعر مولانا آدم میفته که جان چه باشد جز خبر در آزمون، که بر همون استناد من گفتم در اونجا که این خبر در ابیات مولانا خبر از عدم است، چون او این خبرهای این جهانی رو میگه، همه رو بذار کنار، اما این خبر رو میگه بهش بچست. خبر از وجود رو میگه بذار کنار، خبر از عدم رو بچست. چرا؟ برای اینکه در جای دیگه گفته است که کارگاه خدا در عدمه. اونجایی که خدا داره کار میکنه، اگه با این تعبیر بخوایم حرف بزنیم که من در اون سخنرانی آوردم، کارگاه صنع خدا در عدمه، کارخونه خدا در عدمه، خدا داره اونجا کار میکنه. اینا همه استعاره است ها، همه این تعبیرات متافور استعاره است. اینا برای این است که از آن چی که نمیشود از آن سخن گفت، با یک کلمه سخن گفته بشه. استعاره یعنی اینه، از آن چه نمی شود سخن گفت به گونه ای سخن بگید. خب حالا یکی پیدا میشه میگه اگر از آن چه نمی شود سخن گفت سخن میگی، تو اصلا از کجا با خبر شدی از اون چه نمی شود سخن گفت؟ جواب اینا چیه؟ جواب اینا این است که در مورد خبر شدن نمیشه اینجور سوال کرد. در مورد با خبر شدن، اون با خبر شدنی که ما میگیم، اصلا نمیشه اینجوری سوال کرد. مقدمات و مؤخرات نداره اون خبر وقتی میاد. میاد چجوری با خبر شدی نداره. و اینها این رابطه عدم و وجوده. این تقریبا بیان میکنه که رابطه وجود و عدم چجوریه، چجور وجود از عدم میجوشه. وجود هم استعاره است، عدم هم استعاره است، همه اینا استعاره است. اینا هیچ کدوم یه واژه هایی که یک ما به ازای خیلی مشخص در خارج داشته باشه و به اون اشاره بکنه نیست. اینا همه از ضیق مجاله. بلاخره ما یه چیزی باید بگیم دیگه، یه تعبیر باید بکنیم. یه جا استعاره وجود رو به کار میبریم، یه جا استعاره عدم رو به کار میبریم، یه جا استعاره آمدن رو. کلمه خدا هم استعاره است، این هم استعاره است. اصلا ما در این قبیل کلمات و جمله ها جز استعاره چیزی نداریم. حالا من استعاره رو به صورت خیلی ملخص اینجور برای شما معنا میکنم: سخن گفتن از آن چه نمی شود از اون سخن گفت، اما نمی شود هم سخن نگفت. آخه یه چیزی هم میشه. توجه فرمودین چی میخوام بگم؟ آخه یه چیزی هم میشه. اینجور حرف زدن اختصاص به فیلسوفان اگزیستانسیالیست نداره، اختصاص به عرفای ما هم نداره. حتی من معتقدم که وضع مثنوی هم همینه، وضع مولوی همینه. یه چیزش میشه، نمیتونه حرف نزنه، اما خودش هم نمیدونه از چی حرف میزنه. مثلا عده‌ای خیال میکنن که مولوی خیلی آدم مهمی بوده، میدونسته داره از چی حرف میزنه، اون هم نمیدونسته از چی حرف میزنه. به همین جهت از وقتی دربارش تحلیل کردن این جمله خیلی، او یک انسان مورد حمله قرار گرفته بود، مورد حمله قرار گرفته بود. انگگرفین این تعبیر آلمانیشه. از جای او را تسخیر کرده بودند، از جای او را در قبضه گرفته بودند، از جای او را زده بودنش. زده نه به معنای به اصطلاح کتک زده بودن ها، مثل عشق زدگی، مثل چشم زدگی، مثل نمیدونم قرب زدگی. در اینجور جاها من زده تو هستم، نمیدونم از این تعبیرهایی که هست. یعنی این همچه آدمی بوده وقتی در باش روانشناسی میکنن، آدمی که اینجوری هست یه چیزش میشه و میخواد داد بزنه، یه چیزایی رو بگه دیگه، یه چیزی داره میفهمه. آخه یه جوریه باش دارن یه کاری میکنن. اینو نه تنها اونا میگن، ویتگنشتن هم آخر عمر همینی میگفت. این فیلسوف تحلیل زبانی معروف که یکی از بزرگترین فیلسوفان عصر جدیده، آلمانی هم هست، اتریشی هم هست، اتریشی، او هم آخر سر همینی میگفت. بعد از همه گفته بود خلاصش این است که من یک وضعیتی دارم اما نمیتونم دربارش حرف بزنم. این فلسفه های او نه عرفان است، عرفان نیست، او از خدا حرف نزده، اما اینو اذعان کرده. میگه که در این سخنی که او گفته که درباره اون چه که نمیشود به وضوح سخن گفت، نباید سخن گفت. این جمله از او خیلی معروف است. او میگه درباره اون چی که کاملا به وضوح و روشنایی نمیشود سخن گفت، اصلا نباید سخن گفت. این حرفی که او میزنه، او در آخر عمر اینو فهموند که مسئله خدا و این حرفایی که شما میگید نه اینکه باطله. آدم یه چیزی با خبر میشه اما نمیتونه درباره او حرف بزنه، حرف نزنید. اینو میگفت. اما دیگران میگفتن نه ما میخوایم حرف بزنیم. مولوی میگه میخوام حرف بزنم. منتها چجوری حرف میزنم؟ با استعاره حرف بزنم، اما یه جوری میخوام حرف بزنم، برای اینکه وقتی حرف نمیزنم آرام نیست، باید حرف بزنم. از به حضورتون استینشتینم همینو میگفت و در واقع اون ناله ای که عرفا کردن از اینکه اون چی که ما تجربه میکنیم در زبان نمی گنجه، دقت که بکنید معناش همینه که ما جز اگر شما این معنای اون حرف اینه، اگر شما همین کلماتی را که ما در این زندگی روزانه به کار میبریم اینها را به کار برید و در معانی خودشون در همین معانی اینها را در نظر بگیرید، اونا توی این معانی نمی گنجه. اما حالا ولی در این حال حرف زدن، خب میشه به اونا اشکال کرد که آقا نمی گنجه، شما که دارید با همه زبان حرف میزنید که آخه پس چجوری گنجوندید، میخواید بگنجونید. یه عده اینجا دوچار این اشتباه شدن که ها اینا اینجوری میگنجونن که معانی مجازی اینها را چیز میکنن، اراده میکنن، اینجوری میگنجونن. مثلا یه کلمه را میگن، عشق را میگن، ما از عشق یک مفهوم انسانی داریم، اینجوری میخوان بگن، میخوان بگن عشق اما نه از این سنخ که ما داریم. خب این عشق اما نه از این سنخ که ما داریم، بالاخره نفهمیدیم که یعنی چه. ما ها اینو میفهمیم دیگه، عشق از این سنخ که ما داریم میفهمیم. حالا تو بیا بگو من میگم عشق اما نه از این سنخ، خب من نفهمیدم تو چی گفتی، به خودت تجربه کرده باشی تجربه کرده. این نیست قضیه، به نظر میرسه این نیست، به نظر میرسه که در این حال خود اونها توجه داشتن که اون چی که میگوین سخن گفتن هم این همون مسئله است که پاره از فیلسوفان جدید گفتن که این زبانهای اینجوری زبان جدیده، نه از زبان مجازی زبانهای قدیم استفاده کردن، اینا ایجاد زبانه. آدمی مثل مولوی زبان به وجود می آورد، زبان جدید به وجود می آورد. آدمی مثل پیامبر اسلام زبان جدید به وجود می آورد. آدمی مثل حافظ زبان جدید به وجود می آورد. زبانهای جدیده، زبانهای جدیده، نه اینکه فارسی نیست، فارسی است، اما اون چرا که می رساند اون چیزی نیست که همین زبان فارسی در زبان روزانه می رساند. نه اون نیست. یک بیتی هست از مولوی که میگه که کوشش بیهوده به از خفتگی. یا اون بیتی دیگری که میگه که میخروش و بله این لطفاش باید خود بلندتر بگید این ضبط بشه، چون این بخوام جز بلندتر بگید این ضبط بشه، چون بخوام این استناد بشه به این شه. این خیلی مهمه در مولانا.
لنگ و لونگ و چفت شکل و بی ادب سوی اون میخیج و او را میطلب.
همینو میخواستی؟
بله.
خب این یعنی چی؟
یعنی همین که بنده دارم عرض میکنم، مسئله همینه. این نیست که یه چیزی وضوح درک شده از تو، میدونیم چی داریم میگیم و این زبان لولیدنه، به اصطلاح زبان عرفایی که این سنخ هستن اینه، اینا میلولن. اینا گفتم به شما، گفتم که توی یکی از مقبره عرفا من چی دیدم، یه زنی چجوری خودش رو میکشید به سوی این مقبره نظام الدین اولیا در هند، افتاده بود رو زمین همچون وجب به وجب داشت میرفت به طرف این قبر، وجب به وجب میکشید خودش رو. این یه زبونیه خودش برای خودش، حالا صوت هم درش نیست، کلمه هم درش نیست، این یه زبونیه. مثل که یه آدمی که شیفته‌ی انسانیه وقتی بهش میرسه از در زبونش لال میشه، فقط میتونه بهش نگاه کنه. این که خیره میشه این یه زبونه دیگه، بهش میگه زبان بدنی. خب این مفهوم نداره اما زبانه، از مفهومها تشکیل نشده اما زبانه. این داستان اینجوریه، زبان اینجور عرفا یه چین زبانیه، زبان آگوستین هم یه چین زبانیه. من یه وقتی مرور کرده بودم به این کتاب اعترافات آگوستین، اما سالهای سال پیش یه دفعه این اواخر مرور کردم، بهتر فهمیدم این کتاب را. میدونید به فارسی هم ترجمه شده، به عربی هم ترجمه شده. آدم وقتی این مناجات های آگوستین را، اسمش هم اعترافاته، آگوستین یک فیلسوف عارف و متکلم بسیار بزرگ مسیحی است که این اگزیستانسیالیست های فعلی و متکلمان مسیحی اگزیستانسیال فعلی ریشه شون به اونجا میرسه. اون سلام علیکم و رحمت الله و خیلی متشکر، امروز ما ترقی کردیم. به 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 خیلی متشکر. خب خیلی هم به جا. بله بله خیلی ممنون. خب ببینید این اسم کتابش اعترافاته، اعترافات در برابر خدا داره میکنه. این کتاب رو شما وقتی مطالعه میکنین، دعا یا مناجات به اون معنا که ما اینجوری فکر میکنیم که یک کسی نشسته است و داره دعا میخواند و داره مناجات میکنه و با این نیست. این آدم با این سخنانی که اونجا میگه مثل کسی است که، مثل این که یه آدمی در فاصله 20 متری نشسته و این شخص یک حالتی نسبت به اون آدم داره که با چنگ و دندان وجب به وجب میخواد خودشو به او برسونه. اینه اون زبانی که توی چیز هم میخواد با اون مماس بشه. من گاهی این احساس رو میکردم که میخواد خودشو به او بمالونه، مثل بچه‌ای که دیدید، هی بچه‌ای که هنوز پا باز نکرده همجور چهار دست و پا، هی میاد به طرف مادر، هی میخواد خودشو به مادر برسونه، بیاد تو آغوش مادر. وقتی این کتاب آگوستین رو مهم دم، این زبون یه زبونی اینجوریه، نه اونی که ما عادت کردیم خواهی میکنیم یک کسی مینشینه با فراغت خاطر دعا میخونه و این نیست اصلا، یه جور دیگه از قضیه. و اسمش هم اعترافات، اعتراف دیگه، اعتراف با تمام وجود. این زبان که من یه خورده هم حاشیه رفتم، آره داشتم اینو عرض می‌کردم که آدم وقتی یه چیزایی رو تو اینا می‌خونه و یه موضوعاتی را توی متنای خودمون درباره آدمای خودمون، بزرگان خودمون داریم، به یک تعبیرهای مشابهی گاهی می‌رسیم که بسیار بسیار به جاست انسان بنشینه اینها را با هم مقایسه بکنه، ببینه که اینها چی میگن، چقدر اینها نزدیک به هم هستن. در این حال که این اون متافیزیک را گذاشته کنار، آدمی مثل هایدگر، متافیزیکی که قدمای ما با اون متافیزیک کار میکردن اونو گذاشته کنار البته. اما وقتی از انسان حرف میزنه که حالا یه جلسه حرف خواهم زد، آدم میبینه که یواش یواش این حرفای چیزاییست که مثل این که حالا اگه نگیم این اینها، مشابه های اینها از منظر دیگر در فرهنگ عرفانی ما و اینها هم هست. پس درست است که یه چنین مشابهت هایی دیده میشه، اما در این حال این چهار گونه حرف زدنی که اینجا بنده گفتم، اونی که ما در جلسه آینده توضیح خواهیم داد که در واقع انسان به عنوان یک شدن تصویر میشه که دائما در حال شدنه، اون از این سنخانی است. این سنخ ها را امروز ما بهش مرور کردیم. تا وقتی از اون سنخ حرف میزنیم در نسبت با اینها و مقایسه با اینها قرار بگیره، بهتر مفهوم بشه. اما قبل از آنی که جلسه آینده برسه که هنوز یه هفته مونده، یه نکته رو به شما عرض کنم. اون چی که ما تا حالا درباره فهمیدن میگفتیم، این در واقع در یه چنین فضای انجام میگرفت که یک انسانی میخواد یه متن رو بفهمه. انسانیست میخواد یک متن رو بفهمه. حرفایی که حسل زده بود از افق فهم، از زیست جهان، از شبکه معنایی و امثال اینها که اینها رو گفتیم، از اینها میخواستیم استفاده بکنیم برای بیان این مطلب که خب ما وقتی با یک کتاب مواجه میشیم با یک شبکه معنایی مواجهیم، وقتی با یک حادثه مواجه میشیم با یک شبکه معنایی مواجهیم، وقتی با یک عرض کنم شیء حتی مواجه میشیم با یک شبکه معنایی مواجهیم. این انسان فهمنده در این افق، در این زیست جهان، در این شبکه معنایی میفهمه. تا حالا این بود قضایا. کاری که هایدگر کرده اینی که یواش یواش متوجه شده که این همه ای از فهم فهم سخن گفتن، این ریشه در جای دیگه داره و اون اینی که برای اینکه انسان اولین فهمنده خودشه. به اینجا، از اینجا اولین فهمنده خودشه، به اصطلاح فهمی از خودش داره و تمام اون فهمهای دیگری که تا حالا صحبتش کردیم، تمام اونها در خدمت این فهم از خودشه. یعنی در واقع با همه اون فهمیدنها این فهم از خودش را متحقق میکنه، بارور میکنه. وقتی اون حادثه رو میفهمه، اون متن رو میفهمه، اون شیء رو میفهمه، این فهمها بارور کننده فهم او از خودش. که این مطلب رو جلسه آینده انشاءالله شروع خواهیم کرد. خب الان یک رو به دو هست، بنده همینجا این عرایض امروز رو خاتمه میدهم و جلسه آینده چندون خواهد بود آقا؟ دهم اردیبهشت ماه، این فصل زیبای بهاری، جلسه آینده دهم اردیبهشت ماه در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.